شما آرامش ساکن دلهاتون در پنج شنبه دیگر از فصل پاییز هزار رنگ با شما گرامیان علاقمندان فرهنگ و هنر هستیم تا دیگر برنامه از سری برنامه های هنرنامه رو تقدیم حضور پرمهر شما گرامیان کنیم. پاییز من، بیا رنگ های با شکوه تو را با بیرنگی های ساده من تاق بزنیم. بیا، من چشمانم به انتظار توست، من سردم است. و اما برنامه هنرنامه مطابق هر هفته با تهیه کنندگی یلدا احتشامی، صدا برداری راحله قفاری و نویسندگی و اجرای من حامد موسوی تقدیم شما بزرگواران خواهد شد. در سکوت شب نقش رویاهایت را به تصویر بکش و ایمان داشته باش به امیدی که تو را در روشنایی روز به آغوش می‌کشد. و اما گفت مثل یک جریان موسیقی، مثل یک باران پاییزی، ناگهانی بودنت عشق است. درود بر شما، زنده باشید. امیدوارم که هر جایی که هستید در این شب پاییزی آرامش ساکن دلهاتون باشه. ما در برنامه هنرنامه به مباحث مختلف فرهنگی هم اشاره‌ای داریم، به خصوص به فرهنگی که باعث پرورش و آموزش نسل‌های پیش رو میشه و اگر خدایی ناکرده از اون قفلت بکنیم، داریم از تباهی یک نسل استقبال میکنیم. این یک موضوع بسیار خطرناکی میتونه باشه، به این دلیل که ما از انجام وظیفه خودمون جلوگیری کردیم و در نتیجه نسل آینده این رو به ذهن خواهد سپرد. یکی از مواردی که ما باید نسبت به هم جامعه خودمون و هم نسبت به فرزندانمون به هر حال مورد توجه قرار بدیم، حمایت عمومیه، حمایتی که باعث میشه اونها یک اعتماد به نفس بگیرن. در امور مختلف، در آینده نزدیک که وارد جامعه شدن، بتونن از پس کارها به زبان ساده بر بیان. و اگر این رو از اونها سلب بکنیم و خودمون رو به ندانستن بزنیم و به هر حال از زیر بار این مسئولیت فرار بکنیم، فاجعه بزرگی پدید میاد. دوستی میگفت ما میبایست نسبت به مسائل مختلفی که در اطرافمون میگذره بی تفاوت نباشیم و به هر حال باید یک عکس العملی از خودمون نشون بدیم، چه در مورد مشکلات، چه در مورد رویدادهای اجتماعی، فرهنگی و گاهی اوقات ناخوشی‌ها، گاهی اوقات حتی خوشی‌ها، جشن‌ها، سرورها. نمی‌بایست مثل یک فردی که بی‌تفاوت نسبت به اطرافش عمل بکنیم. این موضوع فکر می‌کنم از خانه و خانواده شروع میشه. بخشی رو بشنویم، حتما در مورد این موضوع باهاتون بیشتر صحبت میکنم. برنامه هنرنامه رو گوش میدین از رادیو فرهنگ. خب ما آغاز برنامه‌مون رو توی این قسمت اختصاص دادیم به حمایت، حمایتگری، حمایت عمومی، مسئولیت اجتماعی در این زمینه و اینکه اگر ما موضوع حمایت رو نسبت به جامعه، نسبت به خانواده خودمون در نظر نداشته باشیم چه فجایع بزرگی به بار میادش. همونطور که براتون گفتم، دوستی میگفت موضوع حمایت میبایست از خانه و خانواده شروع بشه، میبایست از اونجا شکل بگیره. درست میگه، اگر ما انتظار داریم که در آینده‌ای که به هر حال وارد جامعه شدیم، بزرگ شدیم و پا به سن میگذاریم، نسبت به مسائل مختلف، نسبت به عناصر فرهنگی، مثلا میراث فرهنگی، موسیقی یا از سمت دیگه هنرهای نمایشی و هر آنچه که توی جامعه ما به عنوان فرهنگ و هنر شناخته میشه، حمایت بکنیم، وظیفه خودمون رو بدونیم، اینها رو باید از دوران نوجوانی، کودکی، در منزل آموزش دیده باشیم و بهترین آموزش رو میتونیم از سمت و سوی پدر و مادر ببینیم، بعد مدرسه یا محیط‌های آموزشی دیگری که به هر حال وجود داره و در دسترسمون قرار داره. اما حمایتی که داریم ازش صحبت می‌کنیم در چه زمانی باید به فرزندانمون انتقال پیدا بکنه؟ هرگز فراموش نکنیم که فرزندان در دوران کودکی و حتی نوجوانی هیچ استنباط علمی و آکادمیک از موضوع حمایت ندارن و ما باید اون رو به زبان ساده نسبت به کارهای روزمره شون، نسبت به مواردی که اونها وارد جامعه شدن، وارد دوران تحصیل شدن یا کاری رو انجام میدن، در لابلای اینها بدون اینکه اخلاق رو زیر پا بگذاریم، بدون اینکه وابستگی شدیدی برای اونها ایجاد بکنیم، اونها رو در لحظه های عمرشون مورد حمایت قرار بدیم. مرز بین حمایت و وابستگی یک موضوع خیلی مهمیه که امیدوارم کسانی که به هر حال علاقمند این موضوع هستن و میبایست خودشون رو مسئول بدونن، حتما کمی در این رابطه مطالعه داشته باشن، حتما به سرنوشت فرزندانشون اهمیت بدن، حتما از موضوع حمایتگری نسبت به فرزندان غفلت نکنید. با حمایت، با به هر حال تمجید کردن از کارهای نیک اونها که مبادا وابستگی شدید یا اصطلاحاً اونها رو کمی لوس به معنای عامیانه بکنیم که باید از این موضوع جلوگیری داشته باشیم، موضوع حمایتگری رو نسبت به اونها لحاظ بکنیم و اونها رو به سمتی سوق بدیم که بتونن به واسطه این مسائلی که از ما میبینن، یعنی بعد حمایتگری، راهشون رو در آینده خیلی خوب انتخاب بکنن و دست آخر همین مؤلفه ها رو نسبت به جامعه خودشون هم انتقال بدن. اگه تازه به جمع شنونده های ما اضافه شدید، باید بگم که برنامه هنرنامه رو گوش میدین از رادیو فرهنگ. در هنر نمایش امروز دو نفر رو به عنوان پایه‌گذار تئاتر نوین ایران معرفی میکنن. یکی عبدالحسین نوشین که به هر حال هر علاقه‌مند عرصه نمایش نام اون رو شنیده و به زحمات و همه داشته هایی که او مسببش بوده آگاه هستش و در یک برنامه دیگه حتما این رو به ذهن میسپاریم که در مورد نقش و خدمات این هنرمند عرصه نمایش صحبت بکنیم. اما دیگری شاهین سرکسیان بود.
شاهین مثل این که حس میکرد میمیره
و باور کنی شاهین از اونجا شکست.
بنیانگذار تئاتر نوین.
یک بار من ایشون
دیدم، امیدوارم این بهشون بر نخوره. اونها بودن که وادار کردن شاهین رو کار یخچال چوب بفروشه.
به هیچ عنوان نمیتونه چیزی رو بر خودش نگه داره. این دقیقا کاراکتر سرکشی ها.
خب ما یه مقدار مدعی شده بودیم اینا به بگم.
من هنوز با فرست
تا وقتی که تئاتر ایران جواب این سینه نده، تئاتر خوش زمانی
نمیشه. سیاوش تویی کشته در توته؟
صدایی که شنیدید برشی بود از مستند روزنی آبی ساخته فرزاد فرحبشی در پیوند با هنر نمایش در ایران که بخشی از اون اختصاص داشت به گفته های هنرمندان عرصه نمایش در مورد شاهین سرکسیان. شاهین سرکسیان یک شخصیت بسیار مهم، آغازگر و تأثیرگذار در تاریخ نمایش ایرانی. با اینکه خیلی از اهالی فرهنگ متاسفانه نقش سرکسیان و حضور اون رو خواستن کمرنگ کنن، اما وقتی به تحولات بعد از حضور سرکسیان در تئاتر نگاه میکنیم میبینیم که همه بدخواهی ها نسبت به بی‌اعتبار کردن سرکسیان بی نتیجه بوده. شاهین سرکسیان، کارگردان، نمایشنامه نویس و مترجم عرصه تئاتر، متولد 1289 و در گذشته همین ماه آبان در سال 1345 در 56 سالگی در تهران و دفن شده در آرامستان دولاب. شاهین سرکسیان در بلغارستان متولد شد. پدرش از ارمنی‌های ایران و مادرش از ارمنی‌های بلغارستان بود. شاهین تحصیلات خودش رو در کشور فرانسه در رشته حقوق به سرانجام رسوند و میگن که مدت کوتاهی هم توی این رشته، یعنی رشته حقوق، فعالیت کرد. ولی چیزی که اون رو در ایران جاودانه کرد، هنر نمایش یا بهتر بگم فرهنگ و هنر بود. سرکسیان سال 1315 در مجله های اون زمان نقد هنری می نوشت. این موضوع بسیار مهم و مورد توجهه، به این دلیل که سال 1315 که عموم مردم همه بی سواد بودن، سرکسیان با دانشی که به هر حال از غرب به همراه خودش آورده بود نقد هنری می نویسه، یعنی دانشش آنقدر هست که بشود از اون به عنوان منتقد یاد کرد. همون زمان با تئاتر فردوسی، سعدی و آناهید همکاری میکنه. این همکاری ها به نظر میرسه که تا جایی ادامه داره که از اون به عنوان یه فردی که آشنا شده دیگه با هنر تئاتر نمایش میشه یاد کردش و تا سال 1330 ادامه پیدا میکنه. این سال، سال بسیار سرنوشت‌ساز برای آینده تئاتر ایرانه، چون کسانی مثل علی نصیریان، جمشید لایق، خجسته کیا، جعفر والی، عباس جوانمرد، بیژن مفید و ده ها نفر دیگه به واسطه نزدیکی با شاهین سرکسیان که گویا در منزل خود شاهین هم بود، تمام فکر و ذهنشون تئاتر میشه. میشه گفت دلیل این اندیشه ها و گرد همایی ها و تمرین نمایشنامه ها شاهین سرکسیان بود. من یادم میاد با خدا رحمت کنه آقای پرویز بهرام که از گوینده های پرتوان عرصه دوبله و رادیو بود و سالها روی صحنه تئاتر کارهای شاخصی رو در دهه 20 و 30 ثبت و ضبط شده داریم، او میگفتش که ما به خانه سرکسیان میرفتیم، اونجا تمرین های نمایش های غربی زیادی رو داشتیم. شاهین سرکسیان اونها رو ترجمه میکرد با زبانی که از به هر حال فرانسه و روسی میدونست و اندکی هم با زبان ایتالیایی آشنا بود، اینها رو ترجمه میکرد، در اختیار ما میگذاشت و دور هم من، فهیمه راستکار، علی نصیریان و ده ها نفر دیگری که اونجا حضور داشتیم اینها رو تمرین میکردیم و با فضای نمایش‌های غربی اونجا بود که آشنا شدیم. البته گرچه نوشین سالها قبل زحمات فراوانی رو متحمل شده بود، اما شاهین سرکسیان فردی بود که مسبب شد تا متد آموزشی استانیسلافسکی در ایران تأمین پیدا بکنه. حداقل یکی از همین افراد بود. اجازه بدین بخشی از صحبت‌های بهزاد فراهانی رو در همین رابطه نسبت به شاهین سرکسیان بشنویم.
بخواهیم بگوییم که حضور کنستانتین استانیسلافسکی در ایران از کجا نشأت گرفت و از کجا شروع شده، بدون شک باید به شاهین سرکسیان مراجعه کنیم. آموزش هایی که ما از این آدم گرفتیم به درد کار روی چخوف میخورد. نگاه این مرد نگاه یومانیستی بسیار آرام و مهربانی بود. اون چیزی که بهش میاندیشید در واقع فضای انسانی کار تئاتر منظم بود، استلیزه بود و بسیار صبور بود، شکیبا بود. هیچ عجله‌ای نداشت که آرتیسش هر چه زودتر شخصیت رو بگیر.
همچنان شنونده برنامه هنرنامه از رادیو فرهنگ هستید. خب داریم در مورد شاهین سرکیسیان، یکی از مفاخر عرصه هنر نمایش در تاریخ معاصر ایران صحبت میکنیم. کسی که به زعم بسیاری از فعالین عرصه تئاتر مسبب به وجود آمدن تئاتر یا گروه تئاتری ملی یا گروه هنر ملی در ایران شدش. و درسته، الحق و الانصاف میتونیم اعتراف بکنیم که او خیلی عاشقانه زحمت کشید برای هنر نمایش ایران. سرکیسیان دانش آکادمیک هنر نمایش رو نداشت و هر آنچه که بود در وجودش عشق بود. هر آنچه که بود تمرین و ممارست از راه مطالعه کردن بودش و شاید این موضوع یه مقدار باعث شده بود که متاسفانه از سمت و سوی اهالی فرهنگ و هنر، کسانی که باید اینجا اعتراف بکنم شاید امروز جزو پیشکسوتان عرصه نمایش هستن، اونها کمی شاهین رو شاید به این دلیل و دلایل دیگر مورد بیمهری قرار دادن. به هر حال نمیتونیم زحمات او رو نادیده بگیریم و میبایست اگر در مورد گروه هنر ملی صحبتی به میون میاد، او رو به عنوان یک مهره اساسی و مؤثر در شکل گیری این هنر همیشه به یاد بیاریم. یک کار مهم دیگه‌ای که شاهین انجام میداد که در بخش قبلی براتون اندکی بازگو کردم این بود که چون به زبان فرانسه و روسی تسلط داشت، نمایشنامه‌های خوبی رو ترجمه میکرد. بله، در اون زمان به گفته خیلی از فعالین عرصه تئاتر نمایشنامه‌های کمی وجود داشت که ترجمه شده بودش. خب در ایران هم که با مؤلفه‌های نویسندگی یا نمایشنامه نویسی ما دچار فقر بودیم و کار تازه شروع شده بود، به همین دلیل باید آثاری ترجمه می شد. شاهین سرکیسیان یکی از کسانیه که در این زمینه هم اتفاقا جزو پیشگامان محسوب میشه و نمایشنامه های خوبی رو برای اهالی هنر نمایش ترجمه می کنه. من از سعید پورصمیمی که خودش یکی از هنرمندان برجسته در عرصه سینما، تلویزیون و تئاتر محسوب میشه، سالها پیش شنیدم که متاسفانه بسیاری از هنرمندان عرصه نمایش شاهین سرکیسیان رو در موردش بی‌انصافی کردن و شاید این سرخوردگی شدیدی که در سالهای میانه یا پایانی عمر سرکیسیان روی داد از سمت و سوی همکارانش بود. اینو به چه دلیل عرض کردم؟ خب معمولا صحیح نیست که از رویدادهای تلخ بیشتر یاد بکنیم و بیشتر به مواردی بپردازیم که امروز به نیکی میبایست از اونها یاد بشه، به این دلیل که هرگز نسل جوان، نسلی که وارد عرصه نمایش میشه، موسیقی میشه، فرهنگ میشه، هنر میشه، فرقی نمی کنه، حمایت خودش رو، همون مباحثی که در آغاز برنامه صحبت کردیم، در مورد همکارانش از بین نبره. هرگز اونها رو مورد بیمهری قرار نده، تخطئه نکنه و شاید بر این که یه پله بیشتر حرکت کنه به بالا بره از اونها سکوی پرتاب برای خودش نسازه. اینها موارد اخلاقی هستن که اگر رعایت نشن به عنوان یک بی اخلاقی مطمئن باشین در تاریخ فرهنگ و هنر باقی میمونه. مهمترین اصل در هر زمینه‌ای رعایت اخلاقه. امیدوارم روح این هنرمند عرصه نمایش قرین رحمت الهی باشه و هر از گاهی از این هنرمندان به عنوان مفاخر و آغازگران عرصه فرهنگ یادی به میان بیاریم. روح شاد، نامش جاودان.
با دنیای کتاب بیشتر آشنا شوید. رادیو فرهنگ.
ناپلئون مانند اغلب قدرت پرستان جاه طلب از مخالفان خود نفرت داشت. وی در دورانی که به سوی قدرت می رفت به برادرش نامی نوشت و در آن اندیشه های پلید خود را شرح داد. او نوشت: در میان این همه افکار ضد و نقیض و دورنماهای گوناگون، مرد درستکار سراسیمه و پریشان می شود و از شکاکی به شرارت و بدکاری می گراید. حال که چاره‌ای جز پیوستن به یکی از طرفین نیست، انسان باید طرف پیروزمند، یعنی طرفی را که دست به خرابکاری و آتش زدن و چپاول می زند بگیرد. با توجه به عواقب امر، به نظر من بهتر است شخص قبل از اینکه خورده بشود بخورد. این جمله ها به خوبی نشان می دهد که ناپلئون جهان انسانی را جنگلی از وحش می دید که در آن برای رسیدن به مقام و قدرت باید دیگران را خورد. از کتاب عصر ناپلئون نوشته کریستوفر هرولد، ترجمه دکتر احمد طباطبایی. ترانه آه رو میشنوید با صدا و آهنگی از عباس مهرپویا و شعری از تورج نگهبان.
شرارتای من همدم شبهای من مانده به لبهای من ای که تو تنها در دل شبها از غم عشقی آبا ای سین تو بیراد جان ها ای آتشین رو شمع وجودم سوزی آتش دل افروزی لبز سخنها دودی شعله جانی سوز نهانی عمر تو چون من کوتا ای سین سوز ای راد جان کا ای آتشین رو از کوی یار من گذر کن یک شب آخر در دل سنگش اثر کن ای آتشینا ای آتشینا آه شرردای من همدم شبهای من مانده به لبهای من ای که تو تنها در دل شبها از غم عشقی آگا ای سینه سوز ای راد جان ها ای آتشین ای